Bismillahirrahmanirrahim.
Tabiatan دو شب قبل ما بیشتر مباحث مقدماتی رو پشت سر گذاشتیم و یک مقدار خواستیم وارد فضای بحث بشیم. اگر از امشب بتونیم دقیق‌تر یه مقدار موضوع رو موشکافی بکنیم، به انشاءالله نتایج بیشتری خواهیم رسید. ما بنا شد که چند تا داستان رو بشناسیم، داستان زندگی خودمون، داستان جامعه‌ای که درش داریم زندگی میکنیم، داستانی که جامعه ما در متن تاریخ اون قرار گرفته، داستان تاریخی خودمون رو بشناسیم که بزرگتر از جامعه ماست و جامعه ما در اون تاریخ بناست نقش ایفا کنه. کم کم میرسیم به داستان اجتماعی خودمون، غیر از داستان شخصی، داستان اجتماعی یعنی من چه نقشی در جامعه دارم. این یک داستانی به دنبال خواهد داشت و طبیعتاً داستان اطرافیانمون رو هم باید بشناسیم. یعنی وقتی که کسی رو رفتارش رو میبینیم، خارج از داستانش نمیتونیم او رو قضاوت کنیم، باید او رو در داستان خودش بپذیریمش. اینکه قضاوت‌های غلط درباره دیگران پیدا میکنیم به خاطر این است که داستانش رو در نظر نمیگیریم و رفتارش رو داوری میکنیم. حالا این یه بحث مجزایی است، شب‌های بعد انشاءالله بهش خواهیم رسید. داستان تاریخی خودمون رو هم بعداً باید بهش برسیم، داستان جامعه خودمون رو هم باز باید بعداً بهش برسیم. امشب میخوایم به داستان خودمون بپردازیم و شاید اینکه هر کسی داستان خودش رو خوب تشخیص بده، خوب روایت بکنه، مقدم باشه بر همه داستان‌ها. من یکی دو تا روایت بخونم. میفرماید کیف یعرف غیره من یجهل نفسه. چجوری کسی میتونه دیگران رو بشناسه، چیز دیگر رو بشناسه، وقتی خودش رو نمیشناسه؟ وقتی کسی داستان خودش رو درک نمیکنه، داستان دیگران رو هم درک نمیکنه. خیلی حرف مهمیه. یه جور دیگه هم امیرالمومنین علی علیه السلام باز این جمله رو فرمودن: من جهل نفسه کان به غیر نفسه اجهل. کسی خودش رو نشناسه به غیر خودش نادانتره. اگر به خودت جاهل باشی به دیگران آگاه نخواهی شد. این یکی دیگه این که اگر به خودت آگاه نباشی نسبت به دیگران نادانتر خواهی بود. قدرت تشخیص داستان دیگران رو پیدا نمی کنی. باز یک روایت دیگری از امیرالمؤمنین. این روایت ها رو من دارم میخونم برای اینکه عمق فاجعه رو بیشتر بهش توجه کنیم. میتونیم همینجوری بگیم آقا معرفت نفس مهمه، داستان دانستن داستان خود مهمه. میفرماد لا تجهل نفسک، نسبت به خودت نادان نباش. فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. کسی که نسبت به خودش نادان باشه نسبت به همه چیز در عالم نادانه. مثلا اون وقت شما نگاه کنید، کسی جاهل نسبت به خودشه، شما بهش میدی یه فیلم سینمایی بسازه، چی میسازه؟ یه داستان. نریشن این مستند رو شما بیا روایت کن، این ترکیبش رو اصلا روایتش به عهده شما. فکر میکنیم هر کسی واقعیت‌هایی را دید و از واقعیت‌هایی متأثر شد لزوما میتواند روایتگر خوبی هم باشد. خیلی ها یه واقعیت‌های مهمی رو میبینن، در معرضش قرار میگن، مثلا رفته جبهه، آدم خوبی رو از نزدیک دیده، یا طرفدار یه حقایقیه. خب باشه، حالا تو روایتگر خوبی هم لزوما هستی معلوم نیست. اینجاست که بعضی ها روایت میکنن از خوبی ها دلزدگی میاره و ارتباط برقرار نمیکنه. یکی از ارکان داستان روایت و نحوه روایته. من حالا فرق روایت و داستان رو نمیخوام عرض بکنم، دوستان اهل فن توجه دارن. ما داستان رو به معنای اعم گرفتیم که روایت رو هم شامل میشه، گفتیم فیلم سینمایی و مستند هر دو رو در بر میگیره. چجوری نگاه میکنی؟ زاویه دیدم جزئی از این ماجرا قرار میگیره که از چه زاویه‌ای نگاه کردی. خب ما پس باید داستان زندگی خودمون رو درک کنیم. من امشب یعنی امروز که تمام شد و داریم به فردا نزدیک میشیم، میخوام یک مقدار فکت‌های روانشناسی برای شما، متن‌های زیادی آوردم از رو قرائت کنم. برای چی میخوام اینا رو از رو بخونم؟ حرف‌های روانشناس‌ها رو درباره ضرورت دانستن داستان خود، ضرورت یا ضرورت که چرز بکنم فائده روایت داستان خود. چرا میخوام این کار رو بکنم؟ برای اینکه ببینید دیگرانی هم غیر از ما هستن که بر اهمیت روایت داستان خود تأکید دارن و براش حرفای زیادی دارن. وقتی اندیشمندان تجربی به این نتیجه میرسن، برای مایی که با اهل بیت ارتباط داریم خجالت داره که به این حرفا نرسیده باشیم، چون استاد تمام همه حرفای روانشناختی ائمه هدان، قرآن کریمه. تعصب نمیخوام به خرج بدم، ما فرمود حکمت ممکنه دست کافر باشه، حکمت ممکنه دست منافق باشه، حکمت ممکنه به بچه داده بشه. هر سخن راستی معمولا سخن حکیمانه است. حالا سخن علمی هم میتونه، علم هم میتونه همه جا باشه. علم که مرز نداره، حکمت هم مرز نداره، ما متعصب نیستیم. ولی سخن حکیمانه ای رو جایی شنیدی، یه خبر داشته باش حکیمانه تر از همه حکیمان عالم معلومه که پیش ما. میدونیم که امیرالمومنین علی علیه السلام هست، اینو بدون تعصب میگیم، اینو همه کسانی که از حکما کلمات او رو خوندن میگن. اون وقت ما دریافتی از امیرالمومنین پیدا نکرده باشیم، فقط از دیگران خوشه چینی کرده باشیم از محضر علم و حکمتشون، بالاخره این خوب نیست دیگه. یک کمی گفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. من الان آنچه خود داریم میخواهم ز بیگانه تمنا بکنم. اشکال نداره؟ هیچکی هم نظر نمیده؟ اشکال نداره؟ اشکال داره؟ آقا من میخواهم حرفای روانشناسا ایرانی غربی اینا بخونم در مورد داستان خود، چه اشکال داره؟ خب خودتون بهترشو دارید، ولی آخه ما خودمون نمیریم خرید کنیم، جدی نمیگیریم. دقت فرمودید؟ سطح اهمیت این رو گاهی متوجه نمیشیم. حالا ببینید در مورد این حرفایی که ما این چند شب زدیم که ما باید داستان خودمون رو بشناسیم، بریم سراغ چی؟ بعد اصلا دین نرم افزار فهم داستان خوده. دین اصلا کارکرد اصلش اینه. ولی حالا کسانی که با دین هیچ ارتباط خاصی نمیخواستن داشته باشن، ممکنه این روانشناس ها بعضیشون متدین باشن. من از یهودی و مسلمان اینجا روانشناس لیست کردم، برای شما مطالبشون رو دارم میارم. ولی میخوام بگم که ببینید دیگران الحمدلله چه توجهی پیدا کردن. هر چی علوم انسانی پیشرفته تر بشه، من به شما بگم رابطهش با دین نزدیکتر میشه، در جامعه شناسی، در روانشناسی، در اقتصاد، در همه چی. هر چی میره جلوتر رابطهش با مفاهیم دینی نزدیکتر میشه، در تعلیم و تربیت، در به صورت عجیبی ها. یعنی من حالا خودم یک کمی روانشناسی 20 سال پیش میخوندم، الان دانش روانشناسی رو میبینم با اون زمان خیلی رابطهش با دین نزدیکتر شده. حرفا یکی شده اصلا. خب این ما رو میبره به سمت اون جامعه جهانی، قصه ما رو داره به سرانجامش میرسونه. شما فکر کنید امام زمان ارباعون الله الفدا چجوری همه عالم رو یک جا اداره میکنه؟ برای اینکه همه به نتیجه میرسن. الان این وحدتی که در جامعه ما تو این جنگ پیش اومد برای چی بود؟ این وری اون وری ضد انقلاب محترم نمیدونم چپ و راست همه به نتیجه رسیدن درباره اسرائیل، درباره ایران. خب به نتیجه میرسن. جهان اینجوری میشه، جهان داره به نتیجه میرسه. در دانش علوم انسانی به ویژه این مسئله خیلی محرزه. شما همینجور که برای یک مستند نریشن دارید، یک روشی برای درمان انسان ها در روانشناسی که میگن این جزء روش های پست مدرنه، نه مدرن، یعنی خیلی دیگه جدیدی که بهش دارن میپردازن، نریشن تراپیه، به اصطلاح نریتیو تراپی، روایت درمانی، داستان درمانی. میگن به فرد بگو داستان زندگی خودش رو یه بار بگه، بعد این کسی که میخواد او رو درمان کنه، حالا مشکلش هرچی هست ها فرقی نمیکنه، جالب اینه که برای خیلی از مشکلات به کار میاد. این نکتهش مهم. مثلا نه اینکه فلان بیماری رو این درمان میکنه، نه، خیلی از بیماری ها رو درمان میکنه، خیلی از ناهنجاری ها رو درمان میکنه. یه مشاور، یه تراپیست میشنه اونجا میگه داستان زندگی خودتو بگو، داستان زندگیشو میگه، اینم کمکش میکنه که داستانشو بگه. چی میشه؟ میگه هر کسی داستان زندگی خودشو تعریف کنه، ای تکمیل کنه، ای درست تعریف کنه، تعریف کنه، کم کم حالش خوب میشه، بیماریاشو میفهمه، میذاره کنار، بعد بهتر برای آیندهش تصمیم میگیره. همین سادگی. آره میگه، یعنی یه بار داستان زندگی خودتو بگو، اول نکات برجستشو میگه، بعد کم کم نکات پنهانشو میگه، بعد کم کم تحلیل میگذاره روش، بعد کم کم جمع‌بندی میکنه، حالش خوب میشه میره. حتی به این سادگی نیست، ممکنه روزها و ساعتها طول بکشه. خب اجازه بدید یک روش دیگه تو روانشناسی باب شده که این دیگه آخر دانش روانشناسی. انصافا من که خیلی محظوظ شدم وقتی شنیدم این داستان رو. میگن یک نفر رو ارضی مطالعه نکن، طولی مطالعه کن. مثلا یه نفر رو میخوام مطالعه کنم، یه انسانی رو، حالا آدم خوبیه، آدم سالمیه، آدم خرابیه، هرچی هست، عرضی بخوای مطالعه کنی، به همین صورت باید بشینی تو اون ساعت، تو اون روز، تو اون سال، کل زندگی قبل و بعدش رو بحث میکنید با هم. حالا به هر روشی هست، روانکاوی میخوای بکنی یا به هر روشی، مثلا نریتیو تراپی میخوای بکنی یا هرچی. اما این روشی که ابداع شده و توی غرب کار شده اینه، یه نفر از نوجوانی تحت مطالعه قرار بگیره تا وقتی که پیر میشه. خب این پیر میشه، اون آقای دکتر که فوت میکنه، میگن بله برای یه نفر 3 تا دکتر متخصص گذاشتن. بعد اینا مثلا شما 20 سالته میری پیش دکتر، دکتر خودش 40 سالشه، بعد شما 30 سالت میشه اونشه 50 سال، شما 40 سالت میشه اون فوت میکنه دیگه، یه دکتر دیگه میاد در جریان کارهای تو، زندگی تو قرار میگیره، خاطرات تو براش مهم میکنه. بعد مثلا گاهی یه نفر 3 تا دکتر رو کشته، خودش زنده مونده، الان داره، اونم عمر طبیعی داره. نکته اینه، میگن وقتی ما طولی آدمها رو مطالعه میکنیم، میبینی در طول زندگی 20 سالش بوده میگفته من از این مسائل خیلی ناراحتم تو زندگیم، طرحواره ها میناست، 70 سالش بوده میگه اینا نقاط عطف زندگیمه. آقا بالاخره اینا نقاط ضعف زندگی تو، مشکلاتشه یا نقاط مثبتشه. میگه من هر سال یه جورم. ببین ها، میخوام میگم این روش هم تو روانشناسی داره به این کمک میکنه. چرا؟ بذارید کمی از متناشون رو براتون بخونم. روایت درمانی چه کار میکنه؟ کمک میکنه فرد داستان زندگیش رو بازگو کنه، روایت‌های محدود کننده و مخرب رو شناسایی کنه، روایت‌های پنهان ارزشمند رو کشف کنه و با بازنویسی داستان خودش هویت قوی‌تر و معنادارتری بسازه. دوباره بگذارید یه تشبیهی رو عرض کنم. در بیماری‌های جسمی هم همین حرف هست، همین اصل هست. شما تا میتونید بگذارید خود جسمتون شما رو بازسازی کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مریض شدی تا 3 روز دارو نخور، بذار جسمت بازسازی کنه، زود آثار مثلا حالا میگیم سرماخوردی اونو از بین نبر، مهلت بده. اخیراً درباره سرطان هم یه چیزی میگن، میگن سرطان یه عکس العمل طبیعی بدنه، مقابل یک ناهنجاری باهاش مدارا بکنی این خودش خوب میشه. نمیخواد بری برای سینا میگفت یه ذره دست بهش بزنی، زخم بهش بزنی، این چی میشه؟ منتشر میشه. حالا دیگه من نمیخوام اطلاعات پزشکیمو رو کنم بعد بگی که آقا شما چرا خودت تو کفش بقیه میگی. نه، ما کلمات اهل بیت داریم میگیم که الان پزشکای مدرن و سنتی چه اعترافایی دارن. خب این حرف طبیعی درستی هم هست، یعنی ما که حالا ریاضی نخوندیم ولی یه کمی از دو تا چهار تا سر در میاریم دیگه، واقعا معقول بودن کلام به نظر میرسه. ما که طبیعیات نخوندیم، پزشکی نخوندیم، معقول بودن یعنی میگه بدن خودش خیلی از بیماری ها رو میتونه حل و فصل بکنه. اوکی، خب اینجا هم روان آدمی همینطوره، یعنی فکر شما بدون اینکه بخواد از بیرون چیزی بگیره میتونه خیلی از مشکلات شما رو حل بکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمود من سعی میکردم هیچ وقت سوالاتم رو نپرسم، خودم نگه دارم، خودم حل بکنم. خوبه. در روایت میفرماید با هر کسی مشورت کردی آخر سر نظر خودت رو اجرا کن. ببین مشاورین نظر تو رو میتونن تغییر بدن یا نه، نتونستن نظر خودتو باید اجرا کنی. چون به من گفتن به من چه، یقتو میگیرن بعدن، یعنی چی به من گفتن؟ خودت نظر نداشتی. چرا؟ راستش خودم نظرم این بود که آقا روایت کلام معصوم میفرماد آخر باید نظر خودتو پیاده کنی. بعضیا خودشونو خیلی گم کردن، بعضیا برای خودشون اعتبار قائل نیستن، بعضی هم خودشون رو حذف کردن، بعضی هم که نسل الله فانساهم انفسهم در قرآن میفرماید اینا دیگه خودشون رو فراموش کردن. اینجا روایت درمانی کمک میکنه فرد که حالا گفتم پسا مدرن حساب میشه این روش، یعنی خیلی جدیده. جملاتی که روانشناس ها گفتن، حالا چند تاشو بخونم. نوشته ما از صبح تا شب در دل داستان زندگی ایمان هستیم. حالا دوستانی که شبهای قبل میدیدن ما اینجا بحث میکردیم، ما اون حرفا رو بر اساس روایت آیات قرآن داریم میگیم. حالا اینجا هم ببینید یک کسی از یه زاویه دیگه نگاه کنه اونا هم همینا رو میگه، هیچ اشکال نداره، توسعه معنا پیدا میکنه ذهن ما. روایت در زندگی ما حضور دارد. زندگی ایمان را بخواهیم ببینیم باید زندگیمان را بخواهیم ببینیم باید روایت و داستان آن را به صورت کامل و جامع ببینیم. تکه‌ای از زندگی ما کل زندگی ما نیست. این اصل مهمه که طرف رو میبره همشو ببینه. همشو ببینه چی میشه؟ تلخیاشو میبینی، خوبیاش هم میبینی. بعد اینا رو که با هم دیگه ببینه چی میشه؟ اصلا چقدر خوبه، اصل اوضاع چقدر عالیه، میرسی به شوک. ولی این نباید به صورت یه حس باشه، باید به صورت یک حکمت باشه. این نباید به صورت یک دانایی جزئی باشه، باید به صورت دانایی کلی باشه، تو رو به عقلانیتی برسونه. مثلا یه جمله ای دارن میگن که چرا روایت داستان زندگی انسان انسان رو به سلامت روانی میرسونه. میگن وقتی آگاهی و تماس با واقعیت، یعنی واقع بینی، واقع بینی یکی از تعاریف سلامت روانه. میگن انسانی که واقع بین باشه و آگاهی هم به طور طبیعی به دست بیاره، منعی برای آگاهی نداشته باشه، یعنی تعصب خاصی نداشته باشه، هر آگاهی مفیدی رو بذار بیاد ببینم چی میگه این آگاهی، اون تو چی میگه، تو چی میگی، آدم با آگاهی مشکل نداشته باشه، نسبت به آگاهی موضع خوبی داشته باشه و با واقعیت بتونه ارتباط خوب برقرار کنه، میگن یه انسان سالمیه. بعد میگن چی؟ پس دیدن داستان زندگی خودش که هر کسی بهش اشراف داره به صورت کامل سلامت روانی میاره. منطقش اینه. شما یاد کدوم روایت ها میفتید؟ یاد محاسبه نفس. حالا من روایت برای شما آوردم بخونم که حالا دیگه همینجور از حفظ میگم. میفرماید هر کسی باید یک ساعتی در طول روز داشته باشه با خودش خلوت بکنه. داستان زندگی من چیه؟ من چی کار کردم؟ من کجا هستم؟ یک ساعتی رو، یه ساعتی هم اختصاص بده با خدا صحبت کنه. تو روایت اومده یه ساعت با خدا، یه ساعت با خودش. این دوتا فرق میکنه با هم. البته خیلی از اوقات ما وقتی داریم با خدا مناجات میکنیم، در واقع داریم با خودمون مناجات میکنیم. اشکال نداره. قرآن میخونی، دعا میخونی، رفتی تو لاک خودت، خوبه. بهتر از اینه که الکی با خدا حرف بزنی، دعوا هم داری با خدا، هیچ بهره‌ای هم نمیبری. خدا هم فهمید چی داره میگه اینجا، گیجه اینجا، چه چرت و پرتایی داره به من میگه، اینقدر اصرارم میکنه. رفته حرم امام رضا، از دست خدا به امام رضا پناه ببره. بنده خدا، امام رضا خودش طرف خداست. تو از خدا اومدی شکایت کنی پیش امام رضا؟ کجای کار وایسادی؟ بعضی از روانشناسا میگن که وظیفه همه ما، این تیکش رو من خیلی دوست دارم، خوشم میاد با آدم فهمیده ای طرف میشم، کلا خوشم میاد دیگه اینجوریه. وظیفه همه ما دیدن روایت های زندگی مان و روشن ساختن آن است، چرا که روایت بیانگر تقدیر ماست و میتواند ما را به یک پیشگو تبدیل کند. بله، باید همینجور باشه. ما در جلسه قبل، یعنی در دانشگاه امام صادق علیه السلام، روایت زندگی انسان رو در جنگ صلح اومدیم قواعدش رو یک کمی توضیح دادیم. بعد عرض کردم بر اساس این قواعد میشه حد زد که این جنگ فرجامش چه خواهد شد. زیاد هم البته فرجامش رو توضیح ندادیم، ولی حالا دیگه قاعدش رو با دوستان در میون گذاشتیم. یک کمی داستان زندگی انسان قواعدی داره، هم زندگی انسان هم زندگی جوامع. هیچ، حالا ما اینو انشالله خواهیم دید. دیشب هم عرض کردم که ما به قواعد داستان پردازی خدا باید آگاه باشیم. هر داستانی رو ما نمیتونیم شکل بدیم، هیچ کس هم نمیتونه برای ما هر داستانی رو شکل بده. داستان‌ها شکل کلیشون مشخصه. چند تا 36 تا موقعیت داستانی توی سینما میگن، تو فیلمنامه 36 تا، درست میگم؟ چون ما سینمایی نیستیم، گفتیم شاید مثلا ما 20 سال پیش اینجا مسئول نهاد بودیم، شاید یادمون رفته باشه. نه، 36 یه دونه یادمون مونده. 36 تا موقعیت داستانی هست. حالا موقعیت داستانی قواعد حاکم بر حیات بشر نیست، ولی میخوام میگم همونجوری که میگن 36 تا موقعیت داستانی هست داریم، هر کی هر داستانی بسازه داره از این 36 موقعیت یا ترکیب اینا داره استفاده میکنه. من درست و غلطش رو کاری ندارم، اگه برسیم اینا رو نقدم خواهیم کرد، ولی یه چیزی هم داریم به نام قواعد بازی، قواعد داستان، قواعد داستان انسان، که انسان هیچ وقت زندگیش از اون قواعد خارج نیست. مثل عمل و عکس العمل، شما هر کاری انجام بدی، کار بد اگه انجام بدی، استغفارم بکنی، تو دنیا پاشو میخوری بعد میری. نه، این تیکه داستان من باید عذب بشه. نمیشه، خواهش میکنم، نمیشه. اصرار نکن، نمیشه. آقا من توبه کردم، بچه خوبی، خب باشه بچه خوبی، بخور برو دیگه. ما که مشکل نداریم، توبت هم قبول شد الحمدلله. بعضی از ظلمات تا پاشو نخوره آدم نمیره. حالا کدوماش چه جوری آسینا؟ مثلا یکیشون سرزنشه، ای خدا از امان از این سرزنش. حتما تو لوکیشنی قرار میگیری، در یک موقعیت نقش آفرینی قرار میگیری که یک اتفاقی برات میفته، که یک کاری میکنی که حتما سرزنش میشی، بعد میشنوی، بعد برو دنبال کارت. آقا ما اون سرزنش کردیم دفعه بعد غلط کردیم، اون غلط کردی یعنی اون بحثش فرق میکنه، اون بحثش با خداست. موقعیت های داستانی که برای خودمون میاد، بعد این که طلب مغفرت میکنی که خدایا سیئات منو از بین ببر. شنیدید خیلی میگیم سیئات ما رو از بین ببر؟ سیئه بیشتر توجه داره به آثار بد رفتار. میگه حالا ما که اون گناه کردیم، ما که اون خطا رو کردیم، ما که اون اشتباه، تو آثار بدش رو خواهش میکنم از بین ببر. یا عفو و غفران به معنای بیشتر پاک کردن نیست، به معنای چیه؟ ندیده گرفتنه. چون آدمی که دعا میکنه آگاهه این فعل که معدوم نمیشه بعد از اینکه موجود شد، این موجوده دیگه. بعد میگه تو خدا در نظر نگیر، خواهش میکنم اثر نده بهش. مثلا وزنه رو اینجا ول کرده، این داره میخوره پایین، میگه که خدایا جاذبه زمین اینو نشکنه، جاذبه زمین الان میکنه این کارو. این شما توبه کردن رو خیلی سخت میکنی. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ترک گناه راحت تر از توبه است، ترک الذنب احول من طلب توبه. سخت دیگه. آقا ما خیلی آسون از خدا میخواستیم، خب شما خیلی بیخود میکردیم، خیلی کار سخت داره خدا میخوای. البته خدا میکنه این کارو، ولی خب تو هم بدون که داری چی میخوای، همینجوری یلخی نیست عالم. بالاخره ما توی چارچوبه هایی داریم زندگی میکنیم. آب که از سر کوه میاد و شیارهایی رو درست میکنه، وای نمیسته بگه الان من الان کجا شیار بزنم. آقا جاذبه زمین، وزن آب، اینا داره اثر میده. خود ره بگویدد که چون باید رفت. آب وایستده اونجا میگه الان من کجا شیار بزنم. تو دارم تو تصمیم بگیری. اینا قواعد داستانه. حالا قواعد داستان یه چیز دیگه است، اون حرف دیگری است. ببخشید من الان یه فضایی رو بردم یه جای دیگه. برگردیم. میگه که ما رو به یه پیشگو تبدیل میکنه و پیشبینی، قدرت پیشبینی پیدا کنی، پیشبینی چیزیست که میتونه اقدامات ما رو سنجیده بکنه. حالا میگن واقعیت زندگی ما داستان زندگی ماست. سوال اینجاست که ما در این داستان کجاییم، چه نقشی داریم. موضوع صحبت ما چی بود اینجا؟ کجای داستانی. خب آیا روایت های ما از زندگی من واقعی هن یا ما آنها را به خودمان تحمیل میکنیم؟ شیطان ببین یکی از کارهایی که میکنه اینه، یعنی دوتا کار خیلی میکنه. یکی این که میگه فکر نکن، جوک بگو، موسیقی گوش بده، موسیقی که خواستن تو رو فکر به فکر نندازه، قمار بازی بکن، بگو فیلم داستان دیگران رو نگاه بکن، داستانی که خصوصا تو رو به فکر فرو نبره. ولی فکر نکن. انسان ها خیلی هاشون هم فکر کردن بدشون میان. بعضی بچه مذهبی حالا اینا حرفای در گوشی به من میگه آقا تو بیا روایت تو بخون ترجمه بکن، برو دیگه، ای آدم رو میبری تو فکر. میگم آقا من برداشتم از جلسه سخنرانی، خب اینه روایت، بخوای بخونی کتابش از برو بخون. این همه پول ماشین بدی بیای بری بعد بشینی، برو دراز بکش بخون. ما اینجا همش باید بشیم فکر کنیم. قرآن یه متنی که آدم باید فکر کنه. رسمن ها بدشون میاد، میگه که تو چرا آدم رو به فکر بادم. من یکی از هملباسی منم بود واقعا اعتراض میگه، حالا جزئیات چون نریم، حالا منم بلد نیستم واقعا انسان ها رو خوب عمیق ببرم تو فکر ها، ولی این کاش میتونستم این کارو بکنم. شاگرد علامه طباطبایی آیه سعادت پرور یه بار به سر من داد میزد، یعنی من اصلا آقای سعادت پرور، آقای پهلوان عارف واصلیه. بعد مثلا تعجب کردم شما عصبانی هم میشین اینجوری که مثلا یه سری توی سخنرانیش آیه و رباعت دادم همینجوری بده به مخاطب بره. چی شد این؟ باید مخاطب فکر کنه رو اینا. اگه جلوی فکر کردن میگه 10 تا آیه روایت، البته ایشون میدونست که ما روشمون این نیست، بعد بیشتر از ما انتقاد میکنن که چرا آیه روایت کم میخونی، ولی خب ایشون میخواست همون روش رو مثلا تأکید کنه. ولی بالاخره میخوام بگم به نفع فکر کردن باید آدم اگه لازم شد اطلاعاتش رو کم کنه، چون شیطان دوست نداره آدم فکر کنه و دوست داره آدم رو مشغول کنه. میگن اینترنت و وبگردی و ولگردی در اینترنت موجب جهل بیشتر میشه. آدمای قدیمی که اینترنت نداشتن با سوادتر بودن. همین دیگه. اینا نمونش. یا میگه فکر نکن، یا میگه فکر میکنی فکر منفی بکن. و ما با درست روایت کردن، با درست تشخیص دادن داستان زندگیمون یقین بدونید از فکر منفی نجات پیدا میکنیم. فقط کافیه داستان زندگی خودمونو بدونیم. بقیه اون سوره نازنین قرآن رو بخونیم. یعنی یه چالشی من الان ایجاد میکنم در ذهن شما، یه خودتون چجوری این چالش میخواید نجات پیدا کنید، به من ربطی نداره. بخونیم آیه قرآن. علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. این ستا رو ببین، گوش بدید قشنگ. آیا تو یتیم نبودی، من تو را نجات، یعنی من تو رو پناه دادم. یتیم بودی، یه عموی مهربان برات گذاشتم، یه پدر بزرگ مهربان، از جان عزیزتر تو رو بزرگ کرد. تو اینها را نمی دانستی، گم شده ای بودی در این عالم هستی، من تو رو راهنمایی کردم که بلکه راهنمای خلق خدا هم بشی. بگو ادامه رو. تو تهیدست بودی، من تو رو مثلا با حضرت خدیجه ثروتمند کردم. صفا کردی؟ حالا چالشی که هست اینه، خدا ببخشید کی ما رو یتیممون کرد؟ کی ما رو از اول توی خانواده فقیر با گذاشت؟ چرا اینجا میگی؟ میگه ببین اینه، باید اینجا نگاه کنی. بری اونجا خراب میشی. داستان داره. که من داستان زندگی خودم از کجا باید نگاه کنم؟ شیطان میگه نه، چرا اینجا نگاه کنی؟ شیطان یه داستانی برای حضرت آدم درست کرد، از بهش اخراجش کرد. داستان درست کرد برای حضرت آدم. دیگه از آدم هیچ مشکلی نداشت، هیچ حادثه ای نبود، هیچ نکته سیاهی نبود، یه داستان بیمزه ولی خوشمزه. بالاخره داشت زندگیشو میکرد دیگه، درگیر نبود، چالشی نداشت. شیطان اومد یه چالش انداخت تو زندگیش. گفت خیلی اوضاعت خوبه. بله خب خیلی خوبه، تا چشمت در بیاد. مثلا اون تا چشمت در بیاد ننوشته، طبیعیه. اگه حضرت آدم جد منه اینو گفته، چون من بالاخره اینجوری هم دیگه، بعد من جنه ایشونه دیگه تو من، تا چشم در بیاد. گفت نه، حالا من که بخیل نیستم. میخوای اینا برات بمونه همیشه؟ ببین آدم ها داستان براش درست کرد. میخوای بمونه؟ یه فکر منفی انداخت تو ذهنش، نکنه نمونه. رفت سراغ شجره ممنوعه، من بهشت اخراج شد. شیطان فکر منفی اوستاشه. آیات قرآن هم در این باره داره، من نمیخونم چون جزء بحث ما الان نیست. خب من این فکر مثبت رو از کجا در بیارم؟ خدا تو قرآن یاد بخشید. من رفتم سراغ قرآن برام کلمات روانشناسا رو بخونم. روانشناسا هم به همین نتیجه رسیدن. تو قرآن هم میفهمن. تو زندگی خود نگاه کن، یه جای دیگه ای، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تو چیزی نبودی، من تو رو بود کردم. یادت میاد چیزی نبودی؟ فکر کن چیزی نبودی؟ به چه نتیجه میرسیم؟ بخشی از زندگی ماست. بارها خدا ما رو میبره تو آغاز خلقتمون، آغاز داستانمون. و چقدر هنرمنده کسی که بتونه داستان زندگی خودش رو قشنگ روایت کنه. میگم من که گفتم قرآن بخونی، خیلی باحال، قرآن دست فرمون به آدم میده. از کجا شروع کن؟ چجوری ببین؟ میگه که آیا روایت هایی که ما از زندگی ما نقل میکنیم واقعی هن؟ یا ما آنها را به خودمان تحمیل کرده ایم؟ بله، من اینجوری زندگی کردم. آقا یه نفر اومد پیش من درد دل کرد. چون حالا ما دو واحد روانشناسی خوندیم، دو واحد هم میتونیم مشاوره بدیم. من هیچ وقت مشاوره نمیدم چون استاد میخواد، منم نیستم، اینو به شما عرض بکنم. ولی خب ایشون همکار ما بود در واقع به نوعی دوران چی. من به دوستمون گفتم آقا ایشون معتاد نیست؟ آقا رفقای ما هم ما زده شدن. آجا آقا این چه حرفی میزنی؟ کاراکتر شخصیت دوستان نگاه کن دیسیپلینشو. گفتم من والا این اینجوری که این قور میزد این الان باید معتاد باشه. بعد دیگه حالا دستگیرش کردن در حالی که داشت اطلاعاتی رو میفروخت به یکی از سفارت ها و اینا. بعد تو زندان نگهش داشتن فهمیدن که معتاد هم هست. یعنی گاهی آزمایش خون نمیخواد. ببین اینا چیز دیگه، یعنی شخصیت ها رو نشون میده. بعد حالا ممکنه شما بگید خب الحمدلله من که معتاد نیستم، الحمدلله هزار مرتبه شد، ولی نزدیکش هم نباید باشی، یه ذرهش هم نباید داشته باشی. بله، یه بله بهتر. بله، آیا روایت هایی که ما از زندگی ما تعریف میکنیم واقعی هن یا ما اونا رو تحمیل داریم میکنیم به خودمون؟ در پاسخ باید گفت داستان زندگی که بیان میکنیم چه واقعی باشد چه خیالی، ما به همان ساز میرقصیم. ما شبیه داستانمون، یا داستانمون دروغه یا داستانمون راست. اگر داستان خیال باشد نیت حقیقی روایتگر را بیان میکنن و نیت روایتگر واقعیت داره، که این آقا مثلا مشکل داره تو دیدش. شیطان تصور من اینه تثبیت میکنه. ببین پرسیدن ابلیس تو کی مسلط میشی بر انسان؟ گفت وقتی اولین گناه رو بکنی. گفتن چجوری؟ خب گناه میکنه توبه میکنه دیگه. گفت نه، گناه که میکنه بعد خودش رو توجیه میکنه. توجیه که بکنه من سوارم. توجیه میکنه گناهشو، یعنی چی؟ یعنی داره روایت میکنه. آقا چرا فحش دادی؟ آخه من عصبانی کرد فلان فلان شده، شعور نداره. آه این طرز روایتشه، ولی واقعیت این که فحش داده، فحش ناموسی هم داده، فحش نابجایی هم داده. الان طرز روایتشو نگاه کن. آقا چرا فحش دادی؟ آخه میدونی چی کار کرد؟ آخه اینا رو مگه آدم چقدر باید تحمل کنه؟ تو نمیدونی در روایت میکنه. حالا ببین ببین بگو من عصبانی شدم، من اصلا اینجور موقعا عصبانی میشم، من نقطه ضعفم اینه. حضرت سلیمان دنبال کی میگشت؟ اون پرنده چی بود اسمش؟ آره نه، حالا اسمش هرچی هست، دنبال هدهد میگرد. این طرز حضرت پیغمبر حرف میزنه، این چجوری روایت میکنه بعض خودشون. نمیفرماد این هدهد کدوم گوری رفته؟ این یه روایت دیگه، این طرز بیان دیگه. میفرماد که مالی لا ارل هدهد، من چرا هدهد را نمیبینم؟ خب شاید چشماتون ضعیف شده ها، مثلا خودش داره مایه میزنه. من چرا هدهد را نمیبینم؟ معلومه پیغمبر داره حرف میزنه. ببین یا آدم مثلا شارلاتان باشه میگه این هدهد کدوم گوری رفته. همش ما در حال روایتیم، خرد روایت ها یا کلان روایت ها. ببینید جان من، تو رو خدا خواهش میکنم تحسین کنید. آخه ما کی هستیم تحسین کنیم؟ تایید کنید. ما کی هستیم تایید کنیم؟ ببینید، تسبیح بگویید خدا را به خاطر علی ابن ابی طالب. وقتی که صفات متقین رو بیان میکنه، اولین صفت متقین در بین 110 تا صفت متقی چیه؟ منطقهم الصواب، درست حرف میزن. دهنه انسان رو گرفت، اون دهن، دهنه میگرش. فقط کافی آدم شروع کنه درست حرف بزنه، دقت کنه چجوری روایت میکنه. یه پیشنهاد عملیاتی بدم. سالها پیش یه دونه اردو رفته بودیم، 20 سال پیش، 15 سال پیش فکر کنم بود، دانشجوی دانشگاه تهرانم بودم، رفتیم مشهد، یه اردوگاهی نزدیک مشهد که بعد بریم زیارت و اینها. من گفتم که چجوری به این دانشجوها بگیم تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید. اون زمان آغاز دو قطبی سازی، این فاجعه بزرگ ملی بود، فاجعه بزرگ ملی که حالا انشالله دیگه این سونامی مخرب و زلزله ویرانگر دیگه دورش گذشته باشه و ما داشتیم خودمون میکشتیم، گیس میکندیم که بابا این دو قطبیات درست نیست، اینجوری اینجوری. ولی خب جوان دانشجو، فضا هم تازه آزاد باز شده بود و ژورنالیست‌ها حکومت میکردن بر رئیس جمهورا، بر همه چی ژورنالیست‌ها، طراح این مملکت ژورنالیست‌ها بودن. حالا من اسمم که خب طبیعتا نمیبرم. بعد میخواستیم بگیم که آقا اینا داره برات روایت میشه. آقا چی داری میگی؟ مگه اینجوری نیست؟ ما هم همه جور دانشجو رفته بودیم اونجا. خب گفتیم خود اردو یه واقعیت، زندگی ما در اردو داستان داره. دو تا روزنامه ساختیم، گفتیم شما بیا منفی منفی بگو به عنوان مخالف، شما بیا مثبت مثبت بگو به عنوان موافق، محافظ، محافظ کار، رادیکال. خب مثلا اینا شب یه حادثه توی آشپزخونه پیش می اومد، اینا مقالاتو می زدن، این اردویی که بلد نیست نمیدونم چیکار کنه، گنده نمایی میکردن، بچه‌ها ریسه میرفتن از خنده، چون دیگه بنا بود اینا منفی بگن دیگه، اون یکی ها مثبت میگفتن. خدا شاهد تو این یه هفته ها این بچه‌ها اینقدر رشد سیاسی پیدا کردن، فهمیدن تیتر یه چیزه، واقعیت چیز نیست، خودشون تو واقعیت بودن دیگه. حالا من پیشنهادم چیه؟ روایت کن داستان زندگی خودت رو. خب حالا یه جور دیگه روایت کن. خب حالا یه جور دیگه روایت کن. هر موقع داستان زندگی خودت رو سه جور نوشتی، داری استاد میشی، داری استاد کار میشی، داری آدم حالا استاد بشی، حالا کار داره. عجب. بنده چند وقت پیش سرم خیلی شلوغ شد با یک دوست راننده ای، یعنی دوستی که حالا رانندگی هم میکرد، میرفتم گفتم میدونی من چجوری میگم رعایت کنیم ماشینا رو؟ خب چجوری؟ گفتم اگر تو مامان این راننده باشی، پشت سرش داری رانندگی میکنی، چجوری رانندگی میکنی؟ خب قصه خیلی فرق میکنه. خودم مامانشون باشی، زاویه دیده فرق میکنه. حالا آدم مامان همه باشه چی میشه؟ اینا شیوه های روایتگریه. خب روایتگری رو تقسیم میکنن به روایتگری واقعی، روایتگری پنهان. بعد یه حرفی میزنن روانشناسا، میگن روایت واقعی داستانی است که فرد معمولا درباره خودش باور دارد و اغلب تحت تأثیر مشکلات یا فشارهای اجتماعی شکل گرفته. روایت پنهان بخش نادیده گرفته شده زندگی فرد است که معمولا نشان دهنده توانمندی ها، ارزش ها یا تجربیات مثبت او هستند. باید کمکش کنی یه روایت پنهانم از این روایت آشکار بگه که تو میخوایی روایت کنی به چی برسیم، به چی میخوایی برسیم؟ اونی که داستان زندگی تو رو طراحی کرد برای چی طراحی کرد؟ خیلی حرف هست. اولیاء خدا عمیق‌تر میبرن. من دیدم روانشناس‌هایی که دست آدمو میگیرن، آدم رو واقعا از این لجنزار بیرون میارن، ولی تو بهش نمیبرن. ای خدا، کاش ادامه میدادی دیگه. بعضی از روانشناس‌هایی که بلدن از لجنزار آدمو در بیارن بعد ببرن تو بهشت. دقت فرمودی؟ خیلی از اون حرف ها، از مثال های بحث فردا شب یه دونش رو بگم. آقا بحث رو نگفتی ول کن دیگه، حالا دلت نمیاد ول کنید. آره، این یه دونه مثال. یه روان درمانگرهای اینجوری پیدا کنید، سلام مارم برسونید، آدرس هم به من بدید. میگفت من خیلی نگاه مردم برام مهم بود، به خداگاهی رسیده بودم که این ضعفو دارم. اولا آفرین به تو، نشستی مطالعه کردی، خودتو شناختی اینا. ثانیاً حتما کارم کردی دیگه، که ناراحتی و اینا هنوز. خب میگفت ناراحتم، ناراحت کسیه که زدن درست نشده. داشتم میرفتم پیش آقای بهاءالدینی، گفتم فرصت شد از آقای بهاءالدینی بپرسم آقا من با این درد بی درمان خودم چیکار کنم. اومدم و نشستم، آقا داشت چایی میخورد و معمولا هم تو سکوت و رفقا هم کنار مینشستن و گاهی یه گپ و گفتی میشد. من هم مترصد فرصتی بودم بگم. ایشون یه دفعه برگشت من نگاه کرد، انگار حرف دل منو بدونه، فرمود چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم، نگاه مردم چه اهمیت داره؟ من تو جلسه گفتم ببین آقا استاد، میبینه من الان دغدغم چیه؟ البته اینجا چیزای مهمی نیست، تا میدونید که یعنی مراتب بلندی نیست این که من بگم آقای بهاءالدینی عظمتش این بود که اینا رو میاد. اینا توی خیلی کوچیک‌تر از آقای بهاءالدینی هم اتفاق میفته، ما دیدیم نمونه‌هاشو توی آدمای خیلی کوچیک‌تر. ولی حالا میگه اینجوری گفتم، بعد منتظر بودم آقای بهاءالدینی یه چیزی هم بگه. حالا حالا من چیکار کنم؟ خب بله، چیکار کنم؟ هیچی نگفت. گفتم خب اگه میخواست میگفت دیگه. باریکلا به تو، باریکلا به تو. یه نفر از علما، همین آقای جاودان خودمون، من گفتش که دیگه آدم دیگه خصوصی میشه، نصف شب دیگه آدم خاطره راحت میگه دیگه. گفت میری پیش آقای بهجت سوال نکنی وقت چیزی ازش، ما در حد سوالات باهات حرف میزنه، بذار خودش هر چی میخواد بگه. جالب بود، نکته خوبی بود. بعد میگفت من دیگه آقای بهاءالدینی چیز نگفتم. بعد از جلسه اومدم بیرون، دیدم حسم فرق کرده. من چرا اینجوری شدم؟ به هر چی نگاه کردم دیدم دیگه اصلا نگاه مردم برام مهم نیست. اینجوری کرد زد رفت بیرون. ببین داستان زندگی آدمو تغییر میدن. بعضی هم نگاه آدمو تغییر میدن، بعضی آدمو خبردار از خود میکنن. این از آقای بهاءالدینی. اینا گریه کنای سیدالشهدا. سیدالشهدا داستان زندگی آدمو تغییر میده و ما بالاخره یه روزی میفهمیم سیدالشهدا چه خرابکاری هایی در روح ما اصلاح کرد، چی کار کرده با ما. آقای دکتر جلالی به من میگفت، داماد آقای بهاءالدینی، یه بار به من گفت این قصه های آقای بهاءالدینی شما از کی نقل میکنه؟ گفتم از آقای دکتر جلالی. گفت آره اون خوبه، الان باید باشه. تهرانی زمانی مسئولیتی هم داشت تو معاونت وزارت بهداشت. ایشون گفتش که خب من خیلی دمخور بودم با آقای بهاءالدینی. روز عاشورا عصری بود به من گفتن که حاج آقا حالش بده، یا فردای عاشورا، نه غذا میخوره نه میخوابه، به هم ریخته، داغونه داغونه، فکر کنیم مال روزه هاست. اومدم دیدم حالش بده، یه چند روز طول کشید، دارو آمپول هی هم باش صحبت میکردم، مات شده بود، مات، همجوری نگاه میکرد، عکس عمل نشون نمیداد، وضعیت طبیعی به هم ریخته بود، اصلا خارج شده بود. یه کمی آزمایش خون و اینا گرفتم، فهمیدم یه ضربه روحی سنگین خورده. گفتم توی یکی از این روزه ها بعدش دیگه درست نشده ایشون. کم کم باش مدارا کردیم، ایشون هم همراهی کرد. حاج آقا خواهش میکنم، میگفت منم خیلی صمیمی بودم باش. بالاخره یه مدتی گذشت، کم کم صحبت میکرد، کم کم غذا میخورد، دیگه رونقی گرفته بود. یه 10-15 روز شاید گفت گذشت، به من مقدارش هم گفت، الان یادم نیست. بعد بهشون گفتم که حاج آقا شما بعدم باید به من بگید که چی شما رو اینجوری به هم ریخت. یه کمی فکر میکرد، انگار به یادش نمیومد اینقدر گذشت. و دیگه سرحال شد و شوخی میکرد و مدتی گذشت. گفتم خب حاج آقا من بهتون گفتم یه روزه‌ای شما رو تو عاشورا تاسوعا به هم ریخته، اون چی بود؟ یه دفعه به من نگاه کرد، دوباره منقلب شد، فقط یک کلمه گفت، دوباره حال خراب شد. گفت امان از یأس عباس. تو مقاتل نوشته هرچی میزدن عباس رو متوقف نمیشد، ولی وقتی تیر به مشک عباس نشست، فوقف العباس، عباس ایستاد. یه دفعه ایشون چه شهودی کرده، چه حسی از الفاظ دریافت کرده، اون کوه با عظمت متوقف بشه، زده آی بهاد. گفت دوباره حالش خراب شد. من گفتم چه کاری کردم، یادآوری کردم. دوباره طول مدت درمان. به خدا قسم جوونا بزرگترا نمیذارن شما عمق فاجعه رو متوجه بشید. دیدید کربلا هم میره دیگه گریتون نمیاد. چیه میخوای اونجا این صحنه رو که حسین از بالای اسب به زمین میفته رو برات نشون بده؟ اصلا غافل میشیم اونجا. میدونی امام صادق چجوری گریه میکرد برای حسین؟ ولی شما رو نمیذارن، شما رو بلا هلاک میشید. میگه آقا نشسته بودیم باشیم صحبت کنیم، یکی از نواهاش دختر بچه‌ای بود، دوید از جلوش رد شد، آقا گریه کرد به امری. خودم آقا چی شده؟ گفت دیگه کربلا برای ما خوشحالی باقی نگذشته. چی شد آخه؟ فرمود یاد یکی از دخترهای حسین افتادم تو کربلا که دیگه. ولی ما تو کربلا با خانواده‌مون میریم، عکسم میندازیم، نمیدونم شادم هستیم، نمیذارن. ممنونتیم خدا اون لحظه هایی که میگذاریم ما برای حسین آتش بگیریم بسوزیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. من فکر میکنم آیه بهاءالدینی حالا چه مصلحتی بوده یه لحظه یأس عباس رو بهش نشون بدن به هم بریزه. آیه بهاءالدینی اگر پرده بر میداشتن از یأس حسین که فرمود من الان ناامید شدم، حسین وان قطع رجایی بالای سر تو گفت. هر کسی کسی رو توی میدان جنگ از دست بده، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ حالش رو میپرسه، میاد سرش رو به زانو میگیره، میاد ببینه چی شد چی نشد، بلندش بکنه، یه کاری براش بکنه. تو بقیه شهدا هم هست، حسین میومد مینشست بالای سر کسی که داشت. اما وقتی بالای سر عباس رسید فهمید کار تمام شده. چرا؟ بگم فریاد بزنی اونایی که گریهشون نیومده یه داد برای ابوالفضل بزنن، چون هیچ وقت نبود ابوالفضل جلو حسین پاشو دراز کنه بلند نشه. یعنی کارش تمام شد. شروع کرد به فریاد زدن، الان این کسر از زهری و قلدهی لکتی. اگر اون عمود آهن مجال میداد عباس بلند شده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو واقف داستان زندگی خودمون قرار بده، همون جوری که رسول خودت رو از داستان زندگیش آگاه کردی، از زاویه دید خودت با روایت خودت، ما رو با داستان زندگی خودمون با روایت خودت آشنا بگردان. ما رو جزو قوی ترین بندگان تو که بتوانیم در داستان تاریخ تأثیر بگذاریم قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما و صلی الله علیه.